صفحه 30. 2. درست است که در هر دوره یکی از این جهانبینی ها مذهب مختار بوده است، اما نکته مهم و اساسی این است که پرسش های ابدی و کلانی که به آنها اشاره رفت همیشه و همه جا در چارچوب یکی یا مجموعه ای از این سه جهانبینی پاسخ داده شده و زندگی را معنادار نمودند. به بیان دیگر، شکلی از هر سه جهانبینی در همه فرهنگ ها و در همه دوران ها در کنار هم وجود داشتند. ساده ترین دلیل و توضیح برای این پدیده این است که انسان موجودی است که عامل و بازیگر بودن خیش را دوست دارد، مایل است خدایی داشته باشد که به قول شاعر معاصر سهراب سپهری، که در این نزدیکی است لای این شبوها، و در این حال میل دارد که این خالق قادر متعال بوده کون و مکان را سامان دهد. به همین دلیل وظیفه، هنر و مهارت اصلی آدمی و به وضوح در جوامع و موقعیت‌های مولد، پویا و زندگی ساز این است که بتواند رابطه مناسب میان این جهانبینی‌ها به وجهی برقرار کند که گفتمانی کارساز و یا معرکه آرا برقرار شود. تجربه تمدن‌های زنده گذشته، مثال‌های مهم تاریخی و تجربه نسبتاً موفق تمدن تجدد در جهان غرب مثال معاصری است که چارلز تیلور یکی از صداهای آن است. یادآور شوم که علارغم غالب بودن ظاهری اندیشه مبتنی بر انسان حضور، این تنها در آرمان و مجدداً به زبان عبید زاکانی در مذهب مختار مصداق دارد. حتی اگر فرض کنیم این جهان بینی واقعاً بر جهان غالب شده بود، تنها در دوران کوتاهی و مثلا تا نیمه قرن بیستم میداندار بوده است. خیزش های دینی در میان پیروان ادیان ابراهیمی یا جنبش دینخواهی در میان ادیان آسیایی همه دلالت بر عکس این واقعیت دارند. خواننده تیزبین و دقیق چه بسا ایراد کند که دین همیشه در این جوامع مهم و دخیل بوده است. به عنوان پاسخ، اولا توجه خواننده را به حرکت اصلاح طلبی در درون کلیسای کاتولیک با عنوان واتیکان دو جلب می کنم که 3 سال به طول انجامید، 1962 تا 1965، و به بازبینی همه جانبه آموزه مسیحیت و به ویژه نقش اربابان دین در عرصه عمومی انجامید. تغییر برآمده از این تحول این بود که کلیسا از درون به کنار بودن خود از زندگی اجتماعی ایراد گرفت و توجه به عدالت اجتماعی و انصاف عمومی را در زمره وظایف خیش باز تعریف نمود. از طرفی بیداری دینی و آتش فراوان که برای بازگشت به دین در خود غرب هست نیز چشمگیر است. پانویس خیزش های دین مداری در جهان غیر غرب را بسیاری واکنش به تجدد و تجددگرایی تعبیر کرده، پرچمداران این خیزش ها را افرادی ضد غربی و ضد تجدد تعریف می کنند. درستی و نادرستی این ادعا از حوزه بحث نگارنده بیرون است، اما یادآوری این نکته جالب و ضروری است که علاقه و توجه به دین در خود جهان غرب و در میان کسانی که حتی می توان آنان را کارگزاران روند تجدد دانست، مثل وکلای دادگستری، مشاوران مالی و تجاری و پزشکان که از مهمترین حرفه‌مندان جهان جدیدند، بسیار چشمگیر و قابل توجه است. مثلا اثر زیر با عنوان گرسنگی برای خدا که به بیداری دینی در میان حرفه‌مندان کانادایی اختصاص دارد، خواندنی و گویاست. پیتر سی امبرلی، دیواین هانگر، تورنتو، هارپر کالینز، 2002. ادامه متن. بسیاری از دانشمندان شامل تیلور بر این باورند که اصولاً جهانبینی انسان حضور برخلاف باور نسبتاً رایج به دلیل حذف و کنار زدن مذهب و در مخالفت با دین میداندار نشد، بلکه به عکس و در واقع جهانبینی انسان حضور فرزند خلف و برآمده از جهانبینی مبتنی بر دین است. وی کتاب مهم خود با عنوان زمانه سکولار انسان حضور 2007 را که بحث فراوان برانگیخته و در این حال جایزه پر اعتبار بنیاد تمپلتون در آن سال را از آن خود کرده است، به بحث مستند و مفصلی در 874 صفحه از برآمدن جهانبینی انسان حضور به دلیل تحولات درون مسیحیت اختصاص داده است. اهمیت اندیشه چارلز تیلور این است که وی می‌کوشد حد و مرز میان دو جهانبینی خدای واحد حضور و انسان حضور را بیان کند. آنچه مهم، ابدی، تکرار شونده و اساسی است، این که چنین دغدغه‌ای مقوله امروزی نیست و شواهد نشان می‌دهد که انسان همیشه می‌خواسته یک زندگی فضیلتمند، طیبه، به نسبت موفق و همراه با ارزش‌ها و معانی ابدی در دنیا برای خود داشته باشد. اما آیا می‌شود در دنیای امروز که جهانبینی انسان حضور بر آن غالب است، این زندگی را تعریف و تبیین نمود؟ یک ناقد ممکن است ادعا کند که دو نمونه بالا، یعنی متحری و نیوهاوس، مثال‌های شخصی و تجربه‌های منفرد هستند. اما آیا به راستی چقدر میتوان مورد آنها را تعمیم داده و از آنها به یک پاسخ کلی رسید؟ این یک پرسش بجا، مهم و چالش برانگیز است. اگر درباره کناکنش دو نگرش خدای واحد حضور و انسان حضور تعمیق کنیم، به چه نتایج احتمالی خواهیم رسید؟ به گمان نگارنده میتوان از سه پاسخ و نواکنش صحبت کرد. پانویس: تمایز میان واکنش و پاسخ مهم است. در برخورد با هر چالش یا میتوان واکنش نمود و یا پاسخ داد. در مورد اول، اختیار و تعیین قاعده با چالش کننده است، در حالی که چالش شده تنها در موضع دفاعی است. در مورد دوم، چالش شده بازی را از آن خود کرده، نه فقط قاعده بازی را به دست میگیرد که محتوای پاسخ را نیز شکل میدهد. ادامه متن. صفحه 33. 3. قبل از اینکه به این سه پاسخ بپردازم، باید یادآور شوم که در صورت برداری از این پاسخ‌ها، سه مفهوم مرتبط ولی متفاوت وجود دارند که باید مقدمتاً بسط داده شوند: تجدد، تجددسازی و غربی سازی. جهانبینی انسان حضور منجر به بروز یک الگوی فکری، سرنمون علمی و نظم و نظام سیاسی، اجتماعی و حتی هنجاری اخلاقی گردید که از سده 17 بروز کرده و تمدن برخاسته از آن به تدریج به اقصا نقاط جهان گسترش یافته است. درست است که این شیوه تفکر، دیدن، اندیشیدن و عمل کردن ابتدا در اروپا بروز نمود و به صورت استوارتری در مناطقی برقرار گردید که با عنوان کلان غرب تعریف می شوند. اما نباید آن را پدیده غربی دانست. سلوک تجدد و شیوه تولید برآمده از آن پاسخی است که انسان به زعم انسان بودن و نه غربی و یا شرقی بودن به ناکارآمدی سلوک و جهانبینی مبتنی بر سنت و شیوه تولید کشاورزی داده است. تکرار و اصرار می کنم این که این اتفاق در غرب بروز کرده است، همانقدر تصادفی است که چرخش انسان از شیوه جمع‌آوری و شکارگری به کشاورزی در بین النهرین در هزاره چهارم قبل از میلاد رخ نمود. پیامد این گفته این است که میتوان روایت‌های متعدد از تجدد داشت. جالب است که در خود غرب نیز دو روایت کلان از تجدد به موازات هم جاری است. با اینکه تجدد اصولاً بر اندیشه انسان حضور بنا شده است، یک روایت انسان و فردیت را مرکز ثقل قرار می دهد، در حالی که روایت دیگر ضمن اهمیت دادن به فرد، عواملی چون جامعه، فرهنگ و دیگر عناصر غیر ارادی و غیر ملموس را که هویت را می سازند مهم می داند. گروه اول را لیبرال فردگرا و گروه دوم را لیبرال جمعگرا می خوانند. مثال ها فراوانند، اما از اولین متفکران هابز و لاک در گروه اول و روسو و دورکهایم در گروه دوم هستند. با توجه به بحث این رساله، جان راولز در گروه اول و چارلز تیلور در گروه دوم جای می‌گیرند. آخرین نکته‌ای که باید یادآور شد این که شاید جامعه‌ای موفق و مولد شود که بتواند گفتگوی کارساز نه فقط میان سنت خیش و تجدد ایجاد کند، بلکه همچنین گفتگوی کارساز بین این دو روایت از تجدد برقرار نماید. اگر هر یک از آنها به تنهایی مسلط شوند، نتیجه نامطلوبی به بار خواهد آمد. فردگرایی افراطی نتیجهش همان چیزی است که تیلور آن را اتمیسم می‌خواند و گفتار سوم این رساله خطرهای آن را یادآور شده است. از آن سو جمع‌گرایی افراطی یا در قالب نژاد پرستی ها، مثال های بارز آن آپارتاید، تبعیض برای حذف سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی یا نازیسم، تبعیض برای برتری دادن به نژاد آریایی در آلمان، یا در قالب ایدئولوژی مادیگری مارکسیستی بروز می کند که همه را سده بیستم تجربه کرد. در همه این موارد تجدد به عنوان یک تجربه پیچیده، باز، همه شمول و شفاف به پروژه ابزار و منافع یک گروه خاص فروکاسته شد. مفهوم دوم یا تجدد سازی همانا انتقال، اعمال و اجرای برخی جنبه های تجدد است که هر شخص یا جامعه‌ای بر حسب موقعیت ویژه خود، نیاز و یا به دلیل مفید بودن به آنها روی می آورد. عدر مسلم محصول تمام شده جنبه هایی از فکر تجدد را در بر دارد، ولی تمام آن نیست و چه بسا تعدیل شده آن باشد. مثلا دو جامعه مجاور یعنی ایالات متحده آمریکا و کانادا را در نظر بگیرید. هر دو جامعه متجدد و در واقع از پیشروان، اعمال کنندگان و حتی تشویق کنندگان تجدد هستند، اما به شاهد تاریخ دو جامعه برخوردار از هویت خاص خیش و کاملا متمایزند. هر دو عزت نفس آدمی را افضل همه فضایل می دانند، آزادی و برابری حقوقی را بنیان و قاعده کناکنش میان افراد بین خود و همچنین در رابطه آنها با سازمان‌ها و دولت می‌دانند، اما روند تجددسازی در دو کشور راه خاص خود را دنبال کرده است. مصداق و تأکید جنبه‌های تجدد نیز در هر یک متفاوت است. ایالات متحد جان، آزادی و شادی فردی را شعار زندگی جمعی خود قرار داده است، در حالی که کانادا صلح، نظم و حکومت خوب را تبلیغ و اعمال می‌کند. آمریکا بر نظام سرمایه‌داری چه به صورت ابتکار و نبوغ فردی و چه به صورت سرمایه مالی تأکید می‌کند، در حالی که کانادا به رفاه و عدالت اجتماعی در قالب بهداشت و آموزش عمومی توجه دارد. پس می‌توان از تجددسازی در صیغه جمع صحبت کرده و گفت همچنان که می‌شد تمدن‌های متنوع کشاورزی داشت که ضمن پیروی از یک شیوه تولید، جوامع و ساختارهای متعدد تولید می کردند، امروز نیز می توان از شیوه تولید صناعتی و حالا فناوری بهره گرفت، ولی جامعه خیش را در چارچوب نظام ارزشی خود تجدد سازی کرد. چالش گرانسنگ در همین جا بروز می کند که متاسفانه بسیاری از مناطق از جمله جهان اسلام در ارائه پاسخ کارسازی که اگر بروز کرده بود مثلا تجدد سازی مسلمانی خوانده می شد موفق نبودند. اصطلاح سوم غربی سازی است که تقلید و مثل غرب شدن را تشویق می کند. این همان روش استعماری و امپریالیستی است که با مفروض خود محق دانستن مثل غرب شدن را تنها روش رسیدن به تجدد و برای همه بخش های جهان می داند. از امپریالیسم و استعمار که بگذریم، صورت ظاهراً معصومانه این چهره از غربی سازی همانا نظریه های توسعه است که از دهه 1960 خود را در قالب اندیشه و با ادعای علمی و همه شمول وارد عرصه های علمی و دانشگاهی نموده است. حرف اصلی این نظریه این بود که جهان از دو گروه کشور تشکیل شده است. دسته اول کشورهای اروپایی که توسعه یافته هستند، راه دشوار تجدد سازی را طی کرده، به همین دلیل باید برای دیگر بخش‌های جهان گرته و الگو باشند. این گرته را به سادگی می‌توان به نخبگان این جوامع تعلیم داد و بعد توسط آنها در کل جامعه گسترانید. سه ایراد اساسی بر این استدلال می‌توان وارد نمود. اولین و مهمترین آن این است که خیال‌اندیشان تجدد را از یک روند پیچیده تحول انسانی که در بسیاری موارد غیر قابل مدیریت و جهت دادن است به یک طرح یا پروژه قابل دست‌آموزی تقلیل می‌دهد. دومین ایراد و برآمده از اولی این که کشورهای اروپایی را که در این روند تا حدودی موفق شدند، کامل شده و لذا توسعه یافته و قابل تقلید می‌کند. واقعیت زندگی این است که انسان همیشه در حال تحول و توسعه است. در واقع بهترین وجهی که می توان جوامع غربی را تعریف کرد استفاده از اصطلاح در حال توسعه است. پانویس در رابطه با کشورها نگارنده نیز مثل تمام دانشجویان رشته سیاست تطبیقی با تقسیم بندی زیر آشنا شد: توسعه نیافته، در حال توسعه و توسعه یافته. این تقسیم بندی به عنوان علم ثابت شده و قطعی ارائه می شد و شاخصهایی مانند نرخ پایین مرگ و میر، سواد بالا، نظام اداری منسجم، شایسته سالاری و امثال آن ملاک تلقی می شد. واقعیت این است که این نظر قرائنی بر اساس تجربه جهان غرب با این مفروض نادرست بود که جوامع غربی باید ملاک باشند و دیگر جوامع را بر اساس درجه پیشرفت آنان سنجید. به گمان من به هیچ قضاوت قبلی می توان جوامع بشری را به دو گروه کلی تقسیم نمود. گروه اول جوامعی که در هر لحظه تاریخی فرضی بازیگر و نقش‌آفرینند. اینان جوامعی هستند که خود را می شناسند و به طور همه جانبه تولید می کنند و یعنی همزمان به ابتکار و سازندگی در زمینه‌های قدرت، ثروت، علم، هنر، خانواده، فرهنگ، موسیقی و حتی یاد بود مشغولند. دسته دوم جوامعی هستند که به هر دلیل تکلیفشان با خودشان روشن نیست و در عرصه عمومی آنها معرکه جهانبینی ها حاکم است و به جای مولد بودن به دست خود نیروها و سرمایه های خود را به حراج می گذارند. ادامه متن. اگر گفته شود پس کشورهایی را که در حال حاضر کشورهای در حال توسعه و یا به تعبیر نگرش های چپ کشورهای عقب نگه داشته شده تلقی می کنیم، چه باید خواند؟ به گمان من تعبیر فیلسوف و مشاهدگر تیزبین معاصر ایرانی داریوش شایگان کارساز و دقیق است. وی آنها را کشورهایی می خواند که در تعطیلات تاریخی به سر می برند. پانویس داریوش شایگان، تعطیلات در تاریخ، گفتگو شماره 6، زمستان 1373، صفحه 17. ادامه متن. بصیرت این عبارت در این است که مانند دو تصویر راست و چپ، ملاک سنجه را غرب و کشورهای در حال توسعه‌ای مانند آمریکا، انگلیس و حتی ژاپن نمی‌گیرد، بلکه ملاک را نقش‌آفرینی و بازیگری در تحولات تاریخی کشور خیش و جهان می‌داند. ایراد سوم به مفروض غربی سازی و غرب را توسعه یافته دیدن این است که نقش عوامل مهم و واقعی مانند مردم، ارزش‌های فرهنگی، بومی و سنتی را ندیده می‌گیرد و اراده نخبگان را برای تحقق بخشیدن به غربی سازی کافی می‌داند. تحولات چند دهه گذشته در جهان به ویژه خاورمیانه و به خصوص ایران که به انقلاب سال 1357 منجر شد نشان می‌دهد که غربی سازی نه مطلوب و نه عملی است. همانطور که یک شخص حتی اگر بخواهد نمی‌تواند 100% غربی و یا شرقی بشود، جامعه به طور حتم در چنین راهی موفق نخواهد شد. نتیجه‌ای که از تمایز میان تجدد سازی و غربی سازی می‌خواهم بگیرم این است که راه درست و کارآمد تجدد سازی است و نه غربی سازی، و این خود بعد از روشن نمودن تکلیف رابطه خود و یا جامعه با روند تجدد حاصل می شود. نتیجه آن همان زندگی فضیلتمند است که هم موفقیت کمی به بار خواهد آورد و هم زندگی کیفی، خواه کیفیت دیندارانه تعریف شود و یا چیز دیگر. امیدوارم در گفتارهای آتی این نکته بیشتر روشن شود. در ادامه مایلم به امکان و اشکال گوناگون تجدد سازی بپردازم. به راستی چه راه هایی برای تجدد سازی در سر راه ما وجود دارد؟